داشته برای همچین بیماری به صورت حالا شخصی ایشون توصیه میکنم که الان با توجه به اینکه علائم رو دارن الان اندوسکوپی مجدد باید انجام بدن.
بله.
که ببینیم الان هم میکروب چک بشه، هم عوارض جراحی، هم برگشت زخم برشون مجدد بایستی که حتما بررسی بشه.
سپاس از شما. ادامه میدیم گفتگو رو در برنامه مجله پزشکی درباره سلامت گوارش روزه‌داری در حضور آقای دکتر محسن مسعودی، فوق تخصص بیماری گوارش کبد. شما شنونده نازنین میتونید همچنان به ما تلفن کنید، پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. 22 65 28 76. 30102 هم برای پیامک های شماست. شنوندی عزیز دیگری گفتن که اندوسکوپی انجام دادن همسرشون و دکتر بهشون گفتن که زخم معده داری و با توجه به این که شرایط رو در اندوسکوپی دیدن توصیه کردن که فعلا روزه نگیرن. میگن که ایشون حرف به گوش دکتر، یعنی گوش به حرف دکتر نمیده، روزشو میگیره و راهنمایی خواستن. آیا ممکنه که ایجاد اشکال بکنه براشون؟
بر صورت ایشون اگر تشخیص زخمش جدیده، یعنی این به عنوان یک زخم فعال در واقع تلقی میشه و یه زخمی که خب درمان هنوز نشده، در نتیجه خب روزه گرفتن میتونه براش مخاطره آمیز باشه، ولی اگر اصرار داره که روزه بگیره حتما بایستی که داروهای کنترل کننده اسیدش رو حتما در قبل از سحر و قبل از افطار معمولا حداقل دو وعده که احتمالاً حتما پزشکشون بهشون دادن مصرف کنه و خیلی وقتا اینا چون علل میکروبی مثل میکروب هلیکوباکتر رو داره احتمالاً شاید داروهایی براشون دادن که حتما بایستی که باز اون داروهای میکروبش رو مصرف کنه. به صورت خب نظر پزشکش خیلی مهمه که حالا به صورت اگر رعایت نکنه خب بالاخره ریسک عوارضی مثل مثلا خونریزی رو میتونه درش افزایش بده.
ممنون از شما. اما با توجه به این که تا این لحظه ما صحبت‌های آقای دکتر محسن مسعودی رو تقدیم حضورتون کردیم، فوق تخصص برای گوارش کبد در ارتباط با روزه‌داری و سلامت دستگاه گوارش، می‌خوایم بریم یه بخشی رو بشنویم که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن در همین ارتباط، در ارتباط با ایام روزه‌داری است. می‌شنویم، برمیگردیم، ادامه پرسش‌های شما رو مطرح خواهیم کرد.
روزه به نوعی در تمام ادیان الهی مطرح شده و ضامن سلامتی و سالمسازی جسم و روان است. دکتر مجید حاجی فرجی، متخصص تغذیه بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه.
معمولا افرادی که بالای 60 سال هستن ما بهشون پیشنهاد میکنیم که سال یک بار آزمایش بدن تا وضعیت جسمیشون مورد بررسی قرار بگیره در نظر سلامت قند، خون، چربی و سایر بیماری ها که ممکنه بروز بکنه. افرادی که دارو مصرف میکنن حتما با مشورت پزشک خودشون قبل از ماه مبارک وضعیت فیزیکی و وضعیت بیماریشون رو بررسی کنن و بر اساس شرایطشون امکان روزه‌داری و تنظیم وعده های داروشون رو توسط پزشک معالج انجام بدن. یکی از نکات بسیار مهم کنترل آب و الکترولیت ها در بدن هست که به دلیل افزایش نیاز بیشتر فرد به مایعات ایجاد میشه. از طرف دیگه حس تشنگی در افراد سالمند کاهش پیدا میکنه، لذا بیشترین آسیب سالمندان به دلیل کمبود مایعاته. حتما باید بین سحر و افطار مایعات رو به اشکال مختلف مثل مصرف میوه، آب میوه، آب و سبزیجات برگ سبز، سالاد یا سبزیجات پخته اگر نفت دارن این مایعات رو تامین کنن. سالمندان به منظور پیشگیری از تحلیل عضلاتشون بیش از جوانها نیاز به پروتئین دارن. لذا نکته اصلی در تأمین مواد غذایشون بحث پروتئین هاست. البته تنوع پروتئین ها در اونها بسیار مهمه. پروتئین ها هم حیوانی هم گیاهی تلفیقش میتونه مصرف بشه و تأمین نیاز اونها رو بکنه. اما دقت کنن که از مصرف غذاهای سرخ کردنی، ادویه دار، غذاهای پرچرب، نوشابه های قندی و گازدار و تنقلات شیرین به ویژه در وعده افطار و سحر پرهیز بکنن.
اگر روزه‌داری با برنامه ریزی دقیق و درست انجام شود، فواید جسمانی زیادی برای روزه‌داران دارد.
ادامه میدیم برنامه مجله پزشکی رو. میخوایم پرسش های تلفنی شما شنوندگان نازنین رو مطرح کنیم.
خواستون برای ماه مبارک رمضان که روزه میخواییم بگیریم، برای اینه که مشکل سندرم روی تحریک پزی دارن چه نوع غذاهایی بخورن که سحر و افطار براشون مفیده. با تشکر از برنامه.
ما ماه مبارک رمضان و افطار رو چطوری شروع بکنیم که راحت بشه، دستگاه گوارشمون راحت بشه، سحر هم چطوری به پایان برسونیم؟ در ضمن ما باد گلو هم زیاد داریم، چیکار کنیم که این باد گلومونو از بین بره؟ حالا نمیدونم مال توم خوردن، پرخوری کردن، مال چیه نمیدونم، علتشو نمیدونم. دست شما درد نکنه.
نمیدونم چرا هر غذایی میخورم اکثر غذاهایی که میخورم معدم ترش میکنه. مثلا عدسی میخورم، برنج میخورم، ماکارونی میخورم، غذاهای مثلا آب گوشت و اینا میخورم، هر غذایی میخورم معدم ترش میکنه. بدون دلیلش چیه؟ دکتر من کرده روده رو برام، چون خونم غلیظه، کلیم تنبله، گفت باید روده نگیری.
معده داشتم، هر چقدر میخورم ضعف میکنم، یه جوری که انگار معدم سوراخ میشه، خیلی حالمو بد میکنه. میخواستم منم میشه روزه بگیرم؟
آیا غذای داغ خوردن و تون خوردن این زخمای معده تاثیر داره یا نه؟ محمد حسین ابوی مهریزی هستم، متشکرم.
سندروم روده تحریک پذیر، آقای دکتر بفرمایید که نوع تغذیه ایشون در وعده های افطار سحر چی باید باشه؟
خب سندروم روده تحریک پذیر این افرادی هستند که معمولا علائمشون به این صورته که دچار دل درد میشن. این دل درد با اجابت مزاج بهتر میشه. معمولا عمده علائمشون به این صورته که دردشون هم عمدتا زیر شکمه و دلپیچه است و با حالا تغییر اجابت مزاج میتونه به صورت اسهال یا حتی یبوست باشه و خیلی وقتا اینا با دفع بهتر میشن. و یکی از چیزایی که خیلی اینا رو تحت شعاع قرار میده و علائمشون رو تشدید میکنه، شاید بیشتر از نوع غذایی که میخورن استرس باشه. ولی خب در هر صورت اینا غذاهاشون رو بهتره که غذایی رو مصرف کنن که راحت‌تر هضم بشه. حالا غذایی که گاز کمتری تولید کنه، به عنوان مثال خوردن سیر خام، پیاز خام، کلم، اینا جز مواردیه که خب برای بقیه افراد هم گاز بیشتری رو تولید میکنه ولی تحملش در این افراد کمتره. این افراد یعنی که کلن اون مسیر حرکت غذا رو در معده، روده باریک، روده بزرگ، اون شاید حرکت هم خیلی غیرعادی نباشه ولی اون حرکات رو اینا همیشه حس میکنن و حسشون ممکنه به صورت درد باشه که با تغییر حرکات روده درشون همراه میشه. و حالا خیلی وقتا ممکنه ما تجربه اینو داشته باشیم، مثلا وقتی امتحان داریم ممکنه که این حالت آی بی اس به صورت موقت ایجاد بشه، ولی توی این افراد ممکنه این یه مقداری شدیدتر بشه. حالا اون زمانایی که علائم دارن، غذایی که چرتره یا خوردن نوشابه های پرگاز، تونتون غذا خوردن، با استرس غذا خوردن میتونه علائم اینا رو بدتر کنه. بنابراین اگر بتونن توی رژیماشون اینا رو رعایت کنن خوب خوبه، ولی اینه که واقعیت اینه که چه غذایی رو حتما بخورن یا نخورن، ما یه همچین رژیم کلی رو به اینا معمولا نمیدیم. مگه خود توصیه میکنیم که فرد مثلا بیاد یه ماه دو ماه غذاشو بنویسه، واقعا به عنوان مثال میگه من حالا ببینیم بعد از مثلا یه مدتی غذاشو نوشت، مثلا خورش سبزی میخوره خیلی اذیت میشه هر دفعه، خب اونو نخوره. ولی اینکه ما بگیم مثلا این غذاها رو همه رو حذف کن، ممکنه خیلی هم عملی نباشه هم شاید کمک کننده نباشه، ولی خب در مواردی که حالا شدید باشه علائمشون میشه براشون مشاوره تغذیه داد، اون غذاهاشون نوشته میشه و حال شاید بشه غذاهایی رو پیدا کرد که بیشتر اذیتشون میکنه و کمک کنیم با حذف اونا علائمشون بهتر بشه.
بله، شنونده عزیز دیگری پرسیدن اصولا به ما بگید که سحر رو با چی به پایان ببریم، افطار رو با چی باز بکنیم که وضع سلامت گوارشمون بهتر بشه، علائم کمتر داشته باشیم.
برای افطار خوب به هر صورت بهتره که در شروعش غذای کم حجم‌تر باشه، چیزی باشه که خیلی چرب نباشه. حالا میتونه مثلا یک نون و پنیر باشه، یک چای کم رنگ باشه، مثلا حالا یه خرما باشه. بعد حالا با یه فاصله مثلا با یه دفعه حجم زیادی رو، چون فرد گرسنه است ممکنه اون لحظه یه حجم زیادی رو هرچی حالا باشه بخوره دیگه.
بله.
با سرعت بخوره، درش اگر که با یه سرعت کمتری حالا اون افطارش رو باز کنه و بعد مثلا با یه فاصله غذای رو بخوره که حالا اون غذای رو که میخوره میتونه غذای عادی باشه اکثرا، ولی بهتره که اون غذا خیلی مواد شیرین درش حالا خیلی زیاد نباشه، خیلی غذای پرچرب نباشه، ولی خب میتونه حالا غذای عادی رو همه رو داشته باشه و مصرف کنه. بهتره که فیبر غذایی در سحر یا افطار مصرف کنه یا بین سحر و افطار. بهتره که از در میوه اگر خود میوه رو بخورن خب بهتره تا آب میوه، چون هر صورت اون توفاله میوه وقتی وارد روده میشه یه مقدار آب رو در خودش نگه میداره و در طی روز فرد کمتر دچار کم آبی میشه، در صورتی که اگر بیشتر مایعات رو فقط بخوره ممکنه که سریعتر به صورت ادرار دفع بشه و اون حالا شاید احساس آتش، مثلا اگر زمانای روزه‌دار طولانی باشه ممکنه اون کم آبی درش زودتر ایجاد بشه. بنابراین اگر که خود میوه رو با فیبرش خورده بشه خب میتونه خیلی بهتر باشه. یکی دیگه از حالا نکاتی که مخصوصا در زمان سحر بهتر رعایت بشه نمک غذا است، چون اگه غذا پر نمک باشه ممکن اون آتش یا زودتر گرسنه شدن رو تشنه شدن رو درشون تشدید کنه. درنچه نمک رو هم حالا شاید کم نمک تر باشه، خب حداقل در زمان سحری خب میتونه کمک کنه تو رفع این قضیه.
بله، یه عزیز شنوندی پرسن که چرا با اکثر غذاهایی که مصرف میکنن ترش میکنن، این دلیلش چیه؟
خب ایشون پدیده ریفلاکس رو داره، خب ایشون باید مراجعه کنه پزشک ببینه که، چون اکثرا ریفلاکس ها علتی نداره، عمدتا علتی ندارن و یک پدیده یک وقتی شروع میشه اکثرا ادامه داره. ولی خب این فرد اگر که وزنش زیاده باید وزنش رو کم کنه. اگر پرخوری میکنه باید پرخوریش رو کم کنه، چون گاهی اوقات پدیده رفلاکس از پدیده فیزیولوژیک گاهی پدیده فیزیکی تبدیل میشه. گاهی من مثال میزنم، یه دونه کتری آب رو اگر آب زیاد داخلش بریزی از لولش میریزه بیرون، این دیگه فیزیکه. بنابراین بعضی افراد فکر میکنن هر چی میخورن دیگه نباید این معده صداش در بیاد. خیلی وقتا این آژیر پرخوری، یعنی سوت داره میزنه که آقا دیگه استاپ کن، ولی فرد ممکنه که بازم هی ادامه بده. خب بر صورت اون پدیده رفلاکس درش تشدید میشه. به همین خاطر یکی از مهمترین کارها کنترل وزن، اگر وزن بالا داره. در غیر این صورت دیگه حالا خیلی از اینایی که ترش میکنن حالا ممکنه نیاز به اندوسکوپی داشته باشن، یا خیلی هاشون اصلا نداشته باشن، و خیلی هاشون ممکن نیاز داشته باشن که دارو مصرف کنن. اونجور دیگه با کنترل غذا و اینا ممکنه که مشکلشون حل نشه و مجبور بشن بستگی به شدت اون رفلاکسی که دارن دارو مصرف کنن که علائمشون برطرف بشه.
یه عده‌ای هم سابقه ندارن از ریفلاکس های دیتر، روز که شروع میشه این علامت تازه شروع میکنن تجربه کردن. توصیه خاصی براشون داریم؟ همینایی که گفتین کفایت میکنه.
ممکنه که زمینه قبلی رو داشته باشن و اونجا تشدید بشه، یا تغییر نوع رژیمیه که درشون ایجاد میشه. بنابراین باید به رژیمشون دقت کنن، ببینن در رژیمی که در زمان روزداری، مثل پرخوری در زمان روزداری، یا مثلا یه غذای جدیدی، یا مثلا هضم چربی زیادتری در غذاشونه، اون رو باید کنترل کنن. در غیر این صورت ممکنه این افراد نیاز داشته باشن حین سحر یا حین افطار دارو مصرف کنن.
بله، از شنونده ای گفتن که هرچی میخورم ضعف میکنم. نمیدونم این علامت خاصی از نظر شما که متخصص گوارش هستی؟
حالا البته این حالا تفسیر این که ضعف میکنن، شاید منظورش اینه که من هرچی میخورم بازم گشنه ام، یا شاید هم تفسیر
گفتن میدم هم یک ناراحتی داره، ولی نگفتن دقیقا چی.
بر صورت چیزی که وجود داره اینه که بعضی افراد در این حالی که چاقن مرتباً غذا میخورن، ولی بازم احساس ضعف میکنن، یعنی احساس میکنن بازم باید برن یه چیزی رو مصرف کنن. شاید برای این افراد اگه واقعا این خانم بودن که تماس گرفتن، اگر که واقعا وزنش زیاده و هرچی میخوره بازم احساس میکنه باید غذا بخوره، اینه که حداقل از زمانی که احساس ضعف میکنه نترسه، یه 10 دقیقه ربع ساعت تحمل کنه، این ضعف از بین میره. ولی اگر بخواد هی مرتب به این پاسخ بده، این باعث میشه که ایشون هی بخوره، بازم ضعف کنه، بازم چاق بشه، و این مانع میشه از این که فرد و بتونه وزنش رو هم کنترل کنه. حالا اگر اون مشکلش حل نشد و این قضیه ادامه دار باشه، چیزایی که با مثلا زخم اثنا عشر میتونه با گرسنه موندن یه مقدار طولانی علائم ایجاد کنه. در نتیجه حالا ممکنه یک زمینه خاصی رو هم داشته باشن، یا حتی کسایی که دیابتیان ممکنه بازم هرچی میخورن این احساس ضعف رو داشته باشن، یا پرکاری تیروید دارن ممکنه احساس دارن، چه ایشون بایستی که مراجعه کنه و یه سری چیزا هم درش چک بشه.
و پرسش آخر گفتن که غذای داغ خوردن و تونتون خوردن برای زخم گوارشی اثرش چیه؟
غذای داغ شاید بیشترین جایی که غذای داغ شاید بتونه، چون اولین جایی که میرسه غذای داغ توی دهانه.
بله.
افراد شاید که مطالعاتی که مخصوصا روی این قضیه انجام شد در شمال ایران روی خوردن چای داغ بود، چون شما وقتی غذا رو تو دهن میذاری و اینقدر داغه که مجبور میشه قورتش بدی، ما توی دهن سنسور درد رو داریم، یعنی فرد میفهمه که این چیز میسوزونه یا داغه، ولی در سیستم گوارشی گیرنده درد نداریم، یعنی وقتی رد شد رفت پایین دیگه اونجا دیگه اون احساس داغیش رو ممکنه فرد حسش نکنه. در نتیجه دیده شده کسایی که چای داغ رو زیاد میخورن دچار سرطان مری میشن. در نتیجه توصیه میشه که به هر صورت در خوردن چیزی که اینقدر داغه که نتونیم تو دهنمون حداقل نگهش داریم، اینو باید مراعات کنه. حالا ممکنه که روی معده تاثیر نذاره، ولی عوارضش روی مری عوارض حداقل شناخته شده ای هست. در مورد تونتون غذا خوردن هم خوب در صورت این کار مناسبی نیست، میتونه به فرد در دراز مدت منجر به سوء هاضمه بشه، منجر به چاقی و اضافه وزن بشه، در نتیجه بالاخره اون رو فرد باید بتونه خودش در واقع تمرین کنه و کنترلش کنه.
ممنون از شما. تعداد پرسش‌ها زیاد است. باز هم پرسش به ما ارسال شده. فکر می‌کنم شاید یکی دو تاش رو بتونیم پاسخ بدیم. اجازه بدین یک به یک بشنویم تا زمانی که برسیم. تقریباً 4-5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. پاسخ شما شنوندگان عزیز رو درباره روزه‌داری و سلامت گوارش تقدیم می‌کنیم.
من بیمار کیس ام اس هستم. میخوام ببینم آیا میتونم روزه بگیرم یا خیر. ممنون میشم راهنمایی کنید.
من تقریبا یه دو ماهی هستش دچار ضعف شدید معده میشم، طوری که باید حتما یه غذای مصرف بکنم تا این حالت بهتر بشه، و بعد از یکی دو ساعت باز هم ضعف بهم دست میده، مجبورم بعد یه غذای استفاده بکنم تا این ضعف معده خوب بشه. این ضعف معده صبحگاه ها بیشتر هستش، طوری که من رو از خواب بیدار میکنه. میخواستم ببینم علت چیه، آیا میتونم روزه بگیرم یا خیر. ممنون میشم پاسخ بدید.
خب خیلی سپاسگزارم شنوندگانی که خیلی پرسش‌های متعدد از حوزه غدد و مغز و اعصاب و اینو مطرح کردید. ما حتما یک به یک اینا رو مطرح میکنیم. اما آقای تو راجع به ام اس می‌فرمایید کوتاه که اصلا تکلیفش چیه؟
حتی خب ایشون بهتره که با پزشک خودش مشورت کنه، ولی خب در اصل ام اس هم بس شدت علائم در بیماری ام اس هم خب متفاوته. معمولا اگر ام اس علائمش خیلی شدید نباشه، با دارو کنترل باشه، خیلی معنی بر روزه‌داری نداره. ولی اگر تحت بعضی داروهای خاصه یا علائمش فعاله، اون رو دیگه بایستی که حتما نظر پزشکی خودش باشه.
بازم راجب ضعف پرسیدم، فقط ضعف شدید
میده. در واقع ایشون گفتن که من گرسنه میمونم، صبح زود با درد بیدار میشم. ایشون علائمش خیلی خیلی به نفع اینه که زخم اثناعشر داره، در نتیجه ایشون بایستی به یه متخصص داخلی یا گوارش مراجعه کنه و حتما تحت درمان قرار بگیره. الان با علائمی که میگه نمیتونه روزه بگیره، باید حتما بره و علت مشخص بشه و بعد اگر رفت شد بعد روزهاشو بگیره.
خب تعداد پرسش خیلی زیاد است، ما واقعا فرصت نداریم همه رو دیگه پخش بکنیم. فقط راجع به یبوست هم دکتر ازتون بپرسم یه چند تا توصیه برای عزیزان داشته باشید برای پیشگیری، بعد شاید 2 دقیقه فرصت داشته باشیم.
خب یبوست از نظر تعریفی اینه که فرد کمتر از 3 بار در هفته اجابت مزاج داشته باشه، یکی از تعریفاشه. ولی خب تعریف دیگرش که شاید حتی شایع‌تر باشه اختلال دفعه. حالا فرد مجبوره حالا زیاد در دستشویی بمونه، زیاد زور بزنه، مدفوع خیلی سفته یا دفعش سخته. اینا مواردیه که تحت عنوان یبوست تلقی میشه. عمدتا به صورت حالا گاهن در زمان ماه رمضان ممکنه که این تشدید بشه به علت کاهش مصرف غذا یا کاهش مصرف آب. در نتیجه حالا اگر ما به صورت کلی بخوایم بگیم، یکی افزایش مصرف مایعات، افزایش مصرف فیبر هست که فیبر ها معمولا در حالا مواد غذایی هستن که گیاهی هستن، میوه ها هستن، حالا آلو، انگور، کشمش، اینا موادی هن که خب بالاخره فیبر دارن. حالا کلن سبزیجات خیلی میتونه کمک کننده باشه. حالا گاهی اوقات ممکنه ما فیبرهای کمکی حتی به اینا بدیم، حالا اون چیزایی که در دارخونه هست مثل سبوسای گندم، سبوس پسیلیومه، اینا در واقع فیبر هستن که میتونن مدفوع رو نرمتر و عجیمتر کنن و دفعش رو راحتتر کنن. یکی از کارهای دیگه که خب به اینا کمک میکنه مصرف مایعات بیشتری که گفتم، یکم افزایش فعالیت‌های روزانه است. حالا گاهی اوقات ممکنه افرادی در ماه رمضان ساعت بیشتری رو در روز بخوابند، درش ممکنه این منجر به کاهش فعالیتشون و تشدید این قضیه بشه که بر صورت این با افزایش فعالیت این میتونه جبران بشه. حالا اگر دیگه به این جواب نداد، ممکنه که مجبور بشیم داروهای مختلف از حالا داروها بسی به شدت علائمش انتخاب میشه و بهشون داده میشه.
ممنون از شما آقای دکتر برای حضورتون. جناب دکتر محسن مسعودی فوق تخصص گوش کبد در این برنامه لطف کردید، وقت گذاشتید، تشریف آوردید. شما شنوندگان نازنینی که همراه ما بودید، مراقب سلامت خودتون باشید. همچنان ما در برنامه‌های علمی پزشکیمون درباره ماه مبارک رمضان اطلاع رسانی خواهیم کرد. همراه ما باشید با سایر برنامه‌های رادیو سلامت. ممنون از اینکه همراه ما بودید. می‌بخشید اگر تعدادی از پرسش‌ها پخش نشد به دلیل فرصتی که در اختیارمون بود. ممنون از شما. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.